بسم الله الرحمن الرحیم.
این تو دادگاه های یونان باستان داره که طرف حقوق وکیل یا دادستان یا هر کس تو دادگاه میخواست حرف بزنه خیلی بحث بودن. بعد میامد میپرسید که از شاکی و متهم جدا جدا پیش هر دو میامد میگفت چند میدی که دادگاه به نفع تو بشه، یک جوری حرف بزنم که حق به تو بده. مثلا این میگفت یک رقمی میگفت، بعد میرفت پیش طرف دعوا میگفت او اینقدر ده تو چند میدی. یعنی معنیش این بود که من میتونم در هر دو صورت دو طرف حق من میتونم ثابت کنم تو دادگاه. این معنیش چی شد؟ معنیش این بود ای مثل که هم حقیقت نسبیه هم حقوق نسبیه، مثل که اصلا هیچی معلوم نیست چیه. اگر از هر دو طرف میشه برهان اقامه کرد، اگر از هر دو طرف میشه حق رو برای یک کسی ثابت کرد، پس مثل که اصلا حقیقتی وجود نداره، حق و باطل پس چیه؟ اینا باعث شد اصلا شروع جریان صوفستایی و صوفیزم در غرب همینجا بود. کسانی که ماهرانه بحث میکردن ولی برهان نبود و مخاطبم نمیفهمید که این کجاش برهان کجاش نیست. پس یک خطر هم اینه که یک خطر از اون طرف محافظه‌کاری و ترسو بودن و قدرت محور شدنه که آقا دیگه بقیه حرف نزنن، یا اگر حرف میزنن باید یک جوری ضعیف حرف بزنن که من برنده عذاب در بیام توی بحث. و به شما بگم اگر با یه مقداری با دقت وارد قضیه بشیم و هدفمون قدرت نباشه، هدفمون همین حقیقت باشه و هزینه‌ش رو بپردازیم، اونایی که طرف مقابل جبهه مقابل تفکر اسلامی هستند، من به جناح و سیاسی و یه حرفا کار ندارم، اونایی که طرف مقابل تفکر اسلامی هستند که بنیاد تئوریک این انقلاب بود، تجربه ما اینه، شما هم تجربتون اینه، اینا تو میدان مناظره آزاد شفاف ادامه دار نیامدن و نخواهند آمد، نمیان، اینا نمیان. من تجربه‌ای که خود من دارم از همین آدمایی که اسمشون خیلی مطرح بود تو دهه گذشته، حالا رفتن آمریکا و انگلیس و ایور اوور، شاید بیش از 20-30 بار دعوت شدیم، خیلی دوستان بودن. یکی شمالا من دارم تجربه خودم عرض میکنم، تجربه خودم رو دارم عرض میکنم. زمانی که قدرت سیاسی دست اینا بود، رسانه ها دست اینا بود، نخبگان و خواص رو میگم ها، نه افکار عمومی توده ها و مردم، نه اینا که تو صحنه های روشنفکری اینا بحث میکردن، یعنی مجله های اینا، جلسه های اینا پر مخاطب بود و حرفشون برو داشت. تو اون لحظات، یعنی سالای 78 79 80 81، اون موقع ها شاید 20 بارشه که من خودم در مورد خودم اتفاق افتاده، یکی حالا تجربه شخصی منه، شاید 20 بار دعوت شد از طرف تشکلهای مربوط به خود اونا. و مثلا ما دوستان نا بدون هیچ قید و شرطی میگفتیم آقا نه زمانش، نه مکان، نه موضوع، و هیچ قید و شرطی ما نمیگذاریم. موضوع هم به این معنا که یکی از همین موضوعاتی که خودش روی حرفا رو میزنی، هر کدوم از اینا رو بگی حاضریم. بیش از 20 بار دعوت شد، تجربه خودم رو دارم میگم، اکثر اینا نیامدن، یعنی 5-6 مورد با سروش بود، 6-7 مورد با آقای مجتهد شبستری بود که آخرین موردش همین پارسال دانشگاه تهران بود، اون آقای دیگه تو قم بود، اون یکی دیگه همین تیپا غنی نژاد تو حوزه بحث سرمایه داره، اون آقای حاتم قادری، عرض شود که بشیریه، اینا که دارم میگم همه دعوت بوده و نیامدن. اون کدیور دیگه، مهاجرانی وقتی که وزیر بود، من یادم مهاجرانی دانشگاه خواجه نصیر دعوت بودیم، این دندون منم درد می‌کرد شدید، دیدم با این درد دندون من اصلا امشب نمیتونم بخوابم که فردا بخوام برم تو جلسه، رفتم دکتر دندانپزشک گفت آقا این دندونت خرابه و باید جراحی بشه و اینا، گفتم من فردا جلسه دارم نمیتونم جراحی کارا و دردش هم شدیده با مسکن، خلاصه گفت جراحی چند روزه، گفتم آقا نمیشه بکشی؟ گفت آقا این خیلی حیفه دندونت بکشی اینا. دیدم من اگه این وضع نرم فردا تو جلسه و بعدم بگم دندونم مشکل داشته، کی باور میکنه؟ گفتم آقا بکش، دندون کشیدیم، یعنی واقعا یک شهید دادم خود من برای کرسی های آزاداندیشی، و دندون ما رو کشید. صبح با او وضع در حالی که هنوزم گاهی خونریزی داشت درد، رفتم دانشگاه دیدم این نیامد، که خیلی دیگه واقعا خسارت دنیا و آخره شدیم. اینا اینطوری بودن. و همطور مواردی دارم که ای اکبر گنجی و 3-4 نفر از اینا، مناظره بود تو دانشگاه تهران سال 78 یا 79 دانشکده فنی، این آمد حرفش زد، او آقای دیگه بود از یه گروه دیگه بود و اینا. حالا سه چهار نفر نمیخوام اسمشون رو ببرن، او علوی تبار بود، آقا جلی، تیپایی که اون موقع ها زیاد میامدن. ما البته بحث سیاسی نمیگردیم با اینا، بحث راجع به دین و روشن فکری و فلان اینا. میخوام بگم همین هایی که خیلی اسمشون ادعاشون مطرح میکرد، جای جاش یا نمیامدن یا عصبانی میشدن، فحش میدادن. همین گنجی من یادمه داشت حرفاشو زد، بعد که نوبت من رسید شروع کردم به حرف زدن، اومد این میکروفون از جلوی من برداشت وسط حرفام برداشت، بعد ایستاده اونجا وایستاد فحش دادن به ما، بعد حرفاشو خوب زد، فحشاشو داد و اینا. و حالا بنده هم آدم عصبانی مزاجی همه آدم نیستم که واسم نگاه کنم اینا، ولی خب اونجا خدا لطف کرد بر خودمون مسلط بود. بله نه اونجا دیگه شهید ندیدیم. نه ببینید، همه کسایی که به عنوان آدم‌های خیلی مطرح بودن، اگر ما بریم و بگیم آقا ما بدون هیچ بحث محاسبات قدرت و منافعمون اینا میایم، ببین چی میگید، همینا اکثرشون حاضر نیستن بیان. و آقای بابک احمدی از تئوریسین های درجه یک سابقا چپ و مارکسیست بود، الان هم تئوریسین درجه یک جریان خاص فکری است از جریان نواندیشی. هر کدوم از اینا رو بگیم، من از هر کدوم از اینا خاطره دارم. همین عبدالکریم سروش فحشای فقط مونده بود، فحشای ناموسی بده. اینو به شما بگم، همین آدمی که جلوی تریبون جلوی چهره های عادی بود لبخند میزد و اینا، بنده با ایشون خب ما چند سال گاهی میامد قم جلساتی بود اینا، بس گرده و بحث و اینا بود، دیدم دو سه صحنه را که فقط مونده فحش ناموسی بده. اینا رو نمیدونستن، که خیلی هنوز هم نمیدونن که اینا ایجی تیپایی هم. یعنی تو جلسه به خاطر که سوال اشکال کردیم بهش، به خاطر فقط سوال مؤدبانه، ولی اشکالی بود که معلوم بود اگه بخواد بگه مبناش روشن میشه، مبنایی که اون موقع روشن نبود بعدن روشن شد. این که من میگم 10 سال قبل از این بود که بردارن بنویسن قرآن کلام خود پیغمبر کلام الله نیست. این حرفا رو همون موقع تو قم با پنهان گفتم، آقا این حرف معنیش اینه. این آقا آمد پشت در همون جایی که بحث بود، مؤسسه آقای چیز بود، پشت در واسطه بود، من آمدم بیرون یا بکه دیدم که با عصبانیت مثل دعوا یقه ما رو میخواد بگیره و گفتش که شما توی جلسه آمدی اصلا که اشکالات منو بگیری، آمدی که مچ بگیری و فلان. گفتم آقا چرا میگی مچ گیری؟ شما خودت اسم همه بزرگان اسلام رو میاری از بالا تا پایین میگی. نمیدونم چی طوسی گفت فلان، کی گفت فلان، طباطبایی گفت فلان، اینا اسمش نقده. بنده که با احترام دارم میگم آقا این سوال اینه، جوابش چی؟ اسمش شد مچگیری. و عصبانی نشست تو ماشین، در ماشین چنان محکم بس رو کرد به مسئول و جلسه، گفت آقا توی جلسه دیگه یا جای منه یا جای ایشونه. در حالی که قبلش گاهی چون نمیدونست ما اشکال میخوایم بکنیم، مدت قبل میگفت که یه وقت نمیرفتم میگفت فلانی چرا نیامده. خب انجمن اسلامی آمریکا و کانادا، بچهای آمریکا و کانادا سال 71 دعوت کردن ما رو اونجا تو تگزاس، ایالت تگزاس، سمینار انجمن بود، ما دعوت بودیم، ایشون هم دعوت بود. قرار بچهای انجمن هم اونجا ای بود که بیاین اینجا یک بحثی بکنه. این که میگم قضیه مال سال 71. ایشون تا فهمید که ما یعنی قرار بیایم اونجا بحث بکنیم اینا، پای تلفن او مسئول انجمن گفت کاش که ضبط میکردم، میگفت اگه بدونی چه فحشایی میداد. تو همین مشهد سال 73 و 4 آمده بود اینجا، یه وقتی او رابه تماس گرفت که فلانی میخواد ببیند، بشینیم با هم دیگه. رفتیم یک تو همین خسروینه و پشت کوچه های خانه بود، تا ساعت 3 و 4 صبح نشستیم به حرف زدن. دوباره درست ضد او حرفا اونجا نشستیم با هم صحبت کردیم، خیلی دوستانه. 7-8 ساعت طول کشید، نزدیک اذان صبح جلسه تمام شد. گفتم آقا بذار یک تا 30-40 تا سوال، اسمشو مناظره و اینا نمیذاریم، 30-40 تا سوال من می‌نویسم، شما مکتوب جواب بده، بعدم ویراستاری کن، هر چیزی می‌خوای حذف کن و اصلاح کن و اینا، بذار اینا منتشر شه، این ابهاماتی که از برطرف بشه. این یکی سال 74 قول داد تو جلسه که این کارو بکنیم. آمد بره جلسه تمام شد، آمد بره، گفتم خب کی جلسه اولشو کی بگذاریم که مطرح کنیم، اصلا مطرح نشه اینا مناظره و فلان، اصلا سوال جوابه، پرسش و پاسخ. درست دمه در موقع خداحافظی زد زیرش، گفت نه. اینو دارم عرض میکنم که چون هو انداختن که آقا اینا اهل مناظره شماها نیستین، همینا میگن چرا نمیذارین حرفاشونو بزنن. کدوم حرفا؟ کتاب نقدی که ما با بعضی رفقا در می آوردیم چند هزار صفحه جواب اینا بود، تا آخر میگفتن کسی جواب ما رو نداده. ای پس اینا چیه؟ کی جواب اینا؟ جواب کیه پس؟ 3 جلد فقط مخصوص جواب شبستری و کیو کیو اینا دادیم، 4-5 جلد مخصوص اونا دادیم، هر جلدی 500 صفحه بود. نمیدونم دوستان یادشونه کتاب نقد اون موقع در میامد، بعد به اینا میگفتن حکومتی، به اونا میگفتن فلان، وقت مجله های اونا با پول بیت المال تأمین میشد، درست از خزانه حکومت تو چاپخونه چاپ میشد، وزارت ارشاد یعنی حکومت اینا رو میگرفت، تو تمام کتاب فروشگاه کشور کتابخونه ها توزیع میکرد. مجله ما رو نه کاغذ میدادن، مجوز دائمی ندادن، شماره شماره مجوز میدادن. بعد شما فکر کنید این مجله چطور چاپ میشد؟ کل دفتر دستکش بنده بودم و یک تایپیست یک جای دیگه و یک موتور سواری که اینا رو بین ما و اون میبرد و میآورد. خیلی از مقالات رو از ویراستاری میکردیم، از اساس یک چیز دیگه میشد. بعضی از آقایون مشاهیر اسمشون رو نمیبرم، آدمای بسیار خوبی هم من بهشون ارادت دارم، ولی میترسیدن مقاله بدن به کتاب نقد، میگفتن هر کی اینجا مطلب میسه شروع میکنن به بایکوتش و بمباران تو فضای روشنفکری از حرفا، مقاله جرئت نمیکردن بدن. من خب بعضی مقالات یادم میاد مینشستم خودم مینوشتم با 5 تا امضا 6 تا امضا، یه وقت مقاله نوشتم با 5 تا امضا، از جمله امضای دو تا خانمم بود که بعد برای او خانم خواستگار پیدا شد، یعنی زنگ زدن به مجله که این خانمی که اینو نوشتن کجا، مثلا آدرس تلفن می‌خواستن برای خواستگاری بیان، گفتیم که عروس شدن. من خودم گاهی منشستیم مثلا تو یک شماره هست شماره کتاب نقد که 6 تا مقاله نوشتیم به 6 تا نمیدادن دوستان، اسمشون اگر ببرم بده، نمیدادن، میگفتن اینجا بحث نقد و مناظره و اینا و فلان گیر میدیم به اونا، اونا اگه بفهمن. دقیقا مثل یک میدان مین، یعنی ما رفقای ما خود رفقای ما حاضر نبودن ریسک بکنن بیان توی صحنه، الانش هم حاضر ممکنه نباشن. این که میگم محافظه‌کاری، ترسو بودن، تنبل بودن، هممون گرفتار شدیم. ولی در این حال من حالا نمیخواستم از این قضیه بگم، فقط به عنوان که شاید مثال دارم به شما عرض میکنم، همین کتاب نقد با تمام مشکلاتش پرتیراژ ترین فصلنامه نظری در تاریخ ایران تا الان. شما کدوم نشریه میشناسین که تیراژش تا 25,000 برسه یک شمارش؟ 25,000 الان روزنامه‌های ما خیلیشون 25,000 نیست تیراژ. بیشترین تیراژ نشریه در همون موقع هم تا الان فصلنامه‌های نظری 3000 4000 5000 اگر باشه، خیلیش هم برگشت. این 25,000 تا چاپ ششم میرسید. این حالا میخوام نتیجه بگیرم از این تشنگی جامعه، یعنی همین دانشگاه ما، حوزه ما، بچه مسلمونا دوست داشتن یک جای یک مجله چیزی در بیاد، دو تا دیدگاه مخالف مطرح بشه، ببینیم ادله فکر اسلامی چیه. اینقدر آتش بود. حتی یه وقت یادم میاد شماره جدید کتاب نقد در آمده بود توی نمایشگاه کتاب، هم تازه از تنور در آمده بود که مستقیم گفتیم حداقل 100 تاشو برسونیم به نمایشگاه. رسید همون صبح خوبه خودش پوشیده بود آمده بود نمایشگاه داغاداغ، از همین حجره مربوط به کتاب نقد آمده بود گرفته بود، برای که شنیده بود مثلا 2-3 تا نقد اونجا راجع به اینها هستش. در حالی که همین الان ما یه همچون نهادی، یه همچون مجله و نهادی الان باز نداریم. اون زمان میدونین چرا داشتیم؟ برای که رومون زور بود، فشار بود، برای که میدیم 50 تا نشریه از اون طرف داره مینویسه، هیچ کسی زیر جواب نمیده. یادم میاد اولین بارم اینجوری بود فلسفه‌اش، یک جوابی نوشتیم 4-5 تا از رفقا نشستیم 4-5 تا جواب نوشتیم دادیم به مجله کیان، چون جواب اونا رو می‌خواستن اون موقع بدن، هیچ کدومش اینا چاپ نکردن. گفتیم حداقل خودمون جمع بشیم یا هماهنگ شدن دوستان رو اینو چاپ کنن، نمی‌دونیم می‌خوایم ادامه بدیم. متأی به عنوان مجموعه مقالات چاپ شد، بعد دیدیم که تا اومد تو بازار تمام شد. چاپ دوم، چاپ سوم، اونجا دوستان احساس کردن که یه همچین ضرورتی هست، باید وقت گذاشتش. الان ما چند تا مجله داریم برای مناظره و آزاداندیشی؟ چند تا داریم؟ خبر داریم؟ تو خود خراسان داریم؟ یه مجله که بگه آقا این اشکالات رو به تفکر اسلامی وارد کردن، اینم جوابش. اگر نداریم، خب پس ما عقب‌گرد داریم دیگه. بعد اون موقع ها قبل انقلاب ما که رقیب نداشتیم، وقتی که میدن متحری و 4 نفر آدم می آمدن تو صحنه حرفا رو می زنن، رقبایی به صورت رسانه ای نبود. الان فقط شما میرید توی اینترنت میبینید هزاران سایت شبهات وهابی از موضع مسیحیت، فرقه های مختلف، بخواه یه عالم حرفه. همین الان شما برید سرچ کن ببین راجع به اشکالات فقهی به حقوق زن در اسلام، از تو منابع ما، روایات، فتوا، با سند نشون میدن فلان. خب یک بچه دبیرستانی، یک بچه دانشجو، یک بچه یک معلم، یک آدم عادی چه برسه به بقیه؟ اینا رو که بخونه که نمیتونه که جوابش چیه که. بعدم شما میدونید گاهی یک سوال کار میکنه که شما باید 5 ساعت جواب بدی و الا متقاعد نمیشه. سوال خیلی سوال بنیادینیه، یعنی باید از 5 جهت بتونی باش بحث بکنی تا جا. سوالات زیاد شده، رسانه ها زیاد شدن، رقبا زیاد شدن. قبلا ما میگفتیم یک نکته دیگه، واقعا 40 سال پیش اگه میامدن برای کسی میگفتن آقا اینجوریه چون روایت داریم، روایت امام صادق مثلا فرمودن، چند نفر میگفتن که چند نفر ادامه میدادن، میگفتن خب دیگه امام صادق روایت داریم دیگه یا قرآن گفت. الان چطوره خیالتون؟ هم بچهای خودتون طبیعیش اینطوره، با بچهای خودتون تو دبیرستان دانش شما برس به یک جایی قبل از اینکه طرف رو درست متقاعد کنی بگو آقا آیه هم داریم، آیه قرآن داریم. این که میگم خود من اتفاق افتاده، میگم مثلا خب خداوند در قرآن گفته، بعد میگه که خداوند برای چی گفته؟ اینجوری نیست که تا شما گفتی خداوند گفت فرموده است، یا امام باقر یا حضرت امیر گفته، پیامبر گفتن، ای خب پیامبر گفتن خیلی خب. نه خیر، میگه پیامبر برای چی گفته همچی حرف رو. این گفتمان، این طرز حرف زدن تا 50 سال پیش نبود، عمومی تو عموم نبود. میدونین چرا؟ چون رسانه های رقیب نبود، سبک های رقیب نبود. امروز شما راجع به هر چی حرف بزنی رقیب داری. سابقا میگفتی آقا راجع به اقتصاد حرف بزنیم رقیب داریم، راجع به سیاست و علوم سیاسی، راجع به حقوق بشر، نمیدونم چی فلان. الان راجع به معنویت هم که حرف میزنی 10 تا رقیب داری، رقیبای سکولار. ما چقدر مکاتب معنویت سکولار، اخلاق سکولار چقدر داریم؟ این اول بحثی بود که فلسفه سکولاریزه شد، بعد علوم سکولاریزه شد، بعد نهادهای اجتماعی سکولاریزه شد، بعد حقوق، حقوق بشر سکولاریزه شد، اقتصاد و سیاست سکولاریزه شد، حالا رسیده کار به جایی که اخلاق سکولاریزه شده بود، شده از اون جلوتر معنویت سکولاریزه شده. الان این همه مباحث معنوی عرفانی که میگه آقا اصلا خدا و آخرت نمیگیم دروغ، نمیگیم راست، میذاریم کنار از محاسبه. من برات معنویت تعریف میکنم بدون اعتقاد به خدا و آخرت که به تو آرامش بده، استرس تو کم کنه. یعنی شما دیگه الان تو همه چی رقیب دارین. بعد ما فکر نکنیم اگر ما این مسائل رو درست بهش نپردازیم عمیق و درست، بقیه هم دیگه بهش نمیپردازن، یا گوشا بسته است. یه وقتی بود 100 سال 200 سال پیش بود که شما حلیت المتقین رو میآوردی، میگفتی آقا سبک زندگی اسلامی هم آیه هم حدیث تمام. امروز مگه اینجوریه؟ شما اصلا مگه میتونی بری؟ شما اگه میتونی رساله توضیح المسائل بردار بدون توضیح سر کلاس بخون، اگه تونستی من جایزه بهتون میدم. توضیح المسائل عادی رو بردار سر کلاس تو دبیرستان تو دانشگاه، هم این عبارتشو بخون، استدلال و توضیح نمی، هم فقط بخون و برو. فضا تغییر کرد میکنه، سوالا تغییر میکنه، پاسخهای رقیب وجود داره، سبک زندگی، طرز زندگی عوض میشه، نگاه ها عوض میشه. همین فیلم هایی که ما و بچه هامون نشستیم پای تلویزیون ها میبینیم، همونه که تلویزیون خودمون میبینیم، چه برسه به اونا که فیلم های دیگه هم میبینن. اصلا نگاه به مسائل به طور طبیعی عوض شده. مطالعات، اطلاعات، سال 6 میلیون نفر سفر خارج کشور میرن و میان. این یعنی چی؟ یعنی وقتی میره یک جایی میبینه و برمیگرده، دیگه مثل سابق نیست که دنیا رو نیده. آقا اینجا میشه الان بهترین وضع همینه که من بهت میگم، همه جای دیگه همه بدبختن. و میره اونجا برمیگرده میگه ای آقا مردمشون خیلی منظم‌ترن، شما میگین فلان، اصلا رفتیم اونجا دین نداشتن، دروغ هم نمیگه هیچکس به هیچکس. چه جوریه که شما میگین آدم مؤمن دروغ نمیگه، کافر دروغ میگه؟ ما که بیشتر دروغ میگیم، اونا دروغ نمیگن اصلا. یک بار ندیدم کسی غیبت کسی رو بکنه. دیگه آسان نیست تحلیل درست مسائل، دقت، سند آوردن، برهان آوردن. البته از یک جهت هم به نفع ماست، هر که حرف مفت میزنه به زاویه خواهد رفت، به حاشیه خواهد رفت، چون اونم مصداق باطله. ان الباطل کان زهوقا. میخوای مذهبی باش، میخوای غیر مذهبی، باطل باطل، حرف مفت حرف مفت. ولی در بدترین شرایط تاریخی حرف حق خودشو نشون میده، چون که انقلاب خود ما در بدترین شرایط تاریخی ایران اتفاق افتاد. من یه عجیب خیلی دارم میبینه تو بحثای همین متحری شریعتی امثال اینها، همون زمان ها سنمون کم بود، ولی تو همین آثار و بحثای اینا میدیدم، میشنیدم تو بحثاش اینا که دارن میگن که این آخرین نسلی، زمان اون نسله، میگفتن این آخرین نسلی است که میشه دیگه از اسلام باهاش حرف زد، دیگه با نسل بعد دیگه نمیشه حرف زد. خب دیدیم تو اون شرایط که همه گفتن دین تمام شد، حتی اینایی که داشتن زحمت میکشیدن با هر دیدگاهی، خود اینا مایوس بودن، ولی شما دیدید نسل بعد از اونا دین چقدر احیا شد، اسلام، تشیع، امروز بنیادگرایی دینی اسمش گذاشتن، امروز تمام دنیا موج دینی برشته. یعنی نباید مایوس شد نه مغروری، که از بخش اول راجع به غرور، بخش دوم راجع به یأس. این صدر اینا که واقعا ما که یک هزارم شد در خودمون نمیبینیم، نمیدونم کسی آدمی در این حد هست یا نیست. راجع به اهل بیت که طرف میه فحش میده و اینا آرامش میکنن و بعد باش بحث میکنن، مهمانش میکنن و بحثش میکنن، این هم دو جزء همون بحث اخلاق آزاداندیشیه. طرف مرد مسیحی میاد به امام باقر علیه السلام، شنیده ایشون لقبشون باقره، میگه شنیدم شما به شما میگن بقره، یعنی گاو، فحش میده رسمت. امام هم با آرامش میگن که نه بقره نیست، باقره، به معنی شکافنده علوم اینا. بعد به مادر ایشون اهانت میکنه، میگه شما ابن طباخت، شما بچه اون خانم آشپزه ای؟ امام میفرمان که بله مادر من آشپز بوده، شغلشون بوده. باز میبینه کافی نیست، میگه تو پسر کنیز او زن سیاهی بدکاری، یعنی فحش دیگه، علیاذ بالله فحش میده. امام میفرمان اگر تو راست گفتی خداوند او رو ببخشد، اگر دروغ گفتی خدا تو رو ببخشد. آقا کی اینجوری حرف میزنه؟ کسی بیاد به شما، به مادر شما همچین حرف رو بزنه، مخالف فکری ما هم باشه، ما اصلا باشم اینجوری حرف میزنیم؟ اینا واقعا به افسانه شبیه تره. همین آدم مسیحی مسلمان میشه، در روایت داره این مسیحی قبل از مناظره علمی از طریق این نوع رفتار مسلمان میشه. روایت از این باب زیاده، من اینو نمیخوام بخونم، فقط آخرین بخش عرایزم بعض چند تا از آداب مناظره که باز در منابع ما آمده در علامت زدم، یه عالمه آیه و حدیث آوردم که فکر میکردم 7-8 ساعت میخوایم اینجا حرف بزنیم با هم دیگه. نه غذایم نخوردم، به جان و به جدم غذا نخوردم. هر شود که من فقط چند تا عبارت از کتاب منیت المرید بخونم. حتما دیدید کتاب رو دوستان، ندیدین کتاب هم تهیه کنین دوستان ببینن، یه بخشی داره راجع به مناظره. من فقط چند تا عبارت این میخونم عرضم رو ختم کنم. منیت المرید صفحه 503 فی آداب المفید و المستفید میگه که علائم مناظره اسلامی رو داره میشموره، گفتگوهای آزاداندیشانه اسلامی. میگه مناظره جز در مواردی که، حاش مهم دقت کنید، دنبال خراب کردن کسی میگه نیست، مناظره کننده مسلمان اخلاقی اهل بیتی جز در مواردی که امید تأثیر در طرف مقابل وجود دارد وارد مناظره نشود. یعنی اگه میدونی تأثیر داره این بحثا به برای کشف حقیقت، اگه میدونی تأثیر نداره بحث گردن کلفتی و قدرت نمایی، نه این مناظره اسلامی نیست. اگر بداند طرف بحث، به هیچ وجه سخن او را نمیپذیرد، زیر بار حق نمیرود و بر رأی خود بیدلیل پافشاری میکند ولو براش روشن بشه که اشتباه کرده، مناظره با او حرام است. چون اینجا بحث دعواست، زیرا این گونه مناظرات آفات اخلاقی و دنیوی و اخروی دارد، حق رو روشن نمیکند. هدف مناظره روشن شدن نظرات باطل دو عقیده متضاد، باید درست نقد بشن، معلوم بشه کی کجا حقه و کجا باطله. دیگه اینکه فرمودن در مناظره سر مسائل جزئی گیر نده. باز تو منیت المرید میگه سر طرف یک حرف کلی زده، در وسطی که داره او حرفشو توضیح میده دو تا اشتباه کوچیک هم کرد، مثلا یک کلمه رو غلط گفت، یک چیزی. خب شما که انقدر مثلا شعور نداری که این کلمه هم درست بلد نیست، شما میگن یه مرتبه نیم ساعت راجع به حاشیه، متن حاشیه به جای متن. باز تو روایت داره که تو مناظره جای متن حاشیه رو عوض نکنه، حالا تو یه چیزی گفت اشتباه گفت، اصلا این ربطی به اصل مسئله نداشت، فرض کن رو نگفته. نباید صلاحیت اصل بحث رو در این مورد زیر سوال ببری به خاطر یک اشتباه جزئی. باز نکته سوم میگه که اخلاص در مناظره، اخلاص در مناظره. میفرماد کسی که از طرف مکتب اهل بیت، مکتب اسلام مناظره میکنه، نباید تو دلش ای باشه که یه کاری بکنیم آخر جلسه به ما بگن عجب آقای فاضل دانشمندیه ایشون. فرمود اخلاص در مناظره، هدف دی نباشه که بعد از این مناظره تو مهم شده باشی، مطرح شده باشی. هدف دی باشه که مکتب مطرح بشه، حق عزیز بشه، نه تو. اینا که میگم همه تو همین کتابه. دیگه ای که میگن که قبلن باید قبل از مناظره باید دقیق بدونی خودت که چی میگی، چی میخوای بگی و ادلت چیه. یعنی نقطه شروع بحث و تا نقطه پایان بحث رو خود کسی که تو کرسی آزاداندیشی میره باید دقیق بدونه. یعنی بگه که من از این مبادی دارم شروع میکنم و به این نتایج میخوام برسم، ادلم هم این هفتاست و این رو مرور کنی قبلش با خودت و با دوستان دیگه. بگه آقا این حرف به نظر شما این هفت دلیل کافیه، درسته؟ این حرف رو اثبات میکنی یا نه؟ یعنی بحث اینجوری به باد نباید بسپری بری، باید دقیقا این بحث سناریوش به لحاظ منطقی از قبل روشن باشه که من اینو میگم، مخالف منم باید بدونی چی میگه، ادله من اینه، ادله او چیه، و پیش بینی بتونی بکنی تمام مسیر بحث رو، نه برای غلبه، برای همین بحث. اینا همش روایت داره، من دارم تون تون عبور میکنم اینکه وسطش جدل نشه. پیامبر اکرم فرمودن ملت‌های قبل از شما، اینم تو همون منیت المرید نقل شده از پیامبر، فرمودن ملت‌های قبل از شما و مکتب‌های قبل از شما بعضیشون منحط و نابود شدن به لحاظ فرهنگی، نه برای این که حرفی برای گفتن نداشتن، بلکه برای این که هدفشون از حرف زدن کسب قدرت یا ثروت یا شهرت بود، نه دفاع از حقیقت. قبل از شما کسان، این تعابیر پیامبر خداست، قبل از شما کسان بسیاری به خاطر مجادله و ستیزجویی منحط شدند. از جدال و مراء دست بردارید. مؤمن با کسی مجادله نمی کند. اینایی که اهل مجادله هستند سخت زیانکارند، حتی اگر ظاهراً از حرف حق دارند دفاع میکنند. من در روز قیامت در میان شما از اونها که اهل مجادله اند شفاعت نمی کنم. اگر کسی دست از مجادله بردارد در حالی که می داند حق با اوست، برای چنین شخصی بهشت را تضمین می کنم. این خیلی مهمه. یعنی شما داری حرف حق می زنی تو کرسی آزاداندیشی، ولی کار کشیده به مجادله، دیگه بحث دنبال حق نیست، میخوای خراب فرمود اگه حق با توست بحث به مجادله کشید و تو تمام کنی بگی بله من شکست خوردم، بس کافیه بحث. فرمودن بهشت رو تضمین میکنم برات که تو دنبال جاه طلبی خودت نیستی، دنبال حقی. بعد این تعبیر خیلی عجیبه، پیامبر فرمودن خدای متعال پس از شرک مرا از مجادله نهی فرمود، چون تو مجادله کسی دیگه دنبال حق نیست. یک تعبیرم از امام صادق یادم آمد که ایشون به اصحابشون فرمودن که همین تعبیری که اول عرضم کردم که آسون نگیر بر خودت. یکی از اصحابشون برای مناظره میخواد بره مناظره کنه، امام بهش میگن که به این سوال چه جوابی میدی؟ نمیگن خب دیگه دست خدا به همراهت برو همینطوری. میگن به این سوال که ایشون خواهد پرسید، این طرف الان در میاد زندیقه، ملحد، ماتریالیسته، به این سوال چه جوابی میخوای بدی؟ اون میگه که این جوابو میخوام بدم. وقت امام جوابشو اصلاح میکنه، به این معنا که بر خودت آسان گرفتی، آسون گرفتی، فکر کردی سوال او اینقدر آسونه، او اینو نخواهد گفت به تو، او اینو میگه، خود تو برای این سوال چه جوابی داری؟ اینم جنبنده عرایزم که من پیشنهادم، دو تا پیشنهاد مشخص دارم. اولا امان نامه اگه میخواد که الان من بنویسم براتون، مطابق منم با شما میگم، ولی دو تا پیشنهاد من مشخصن. یک، در سطح همین جمعی مثل نخبگان، یعنی 100 نفر نخبگان حوزوی و دانشگاهی، 20 تا مسئلهی که مبتلا به مطرح زیاد پرسیده میشه، منبع کمه، جواب براش تهیه کافی نشده، 20 تا مسئله رو تقسیم کنن بین خودشون، فراخوان بدن با مدیریت حوزه، با دانشگاه‌های طلبگی، با دانشگاه‌های علوم انسانی، اینور یه همچی جمعی واقعا اگه تقسیم کار بکنن 10 تا 20 تا مسئله رو شروع کنن به کار و هر کدوم بگن آقا 3 ماه ما وقت می‌ذاریم روی مسئله. همین سوالاتی که زیاد پرسیده میشه، یه دم دانشجو و طلبه‌های مبتدی‌تر هم به کار بکشید که کمک کنن. تو 20 تا موضوع 20 تا کرسی آماده شه. یعنی از الان که شروع بکنید اولین کرسی رو میتونید 3 ماه دیگه بگذارید، همزمان که شروع کنن 3 ماه دیگه که شروع بشه. هفتگی میتونید جلسه بگذارید، هفتگی رو ولی لازم نیست، ماهی یک کرسی گذاشته بشه. به این معنا که هیئت داوری باشه، تیمی که کار کردن محصول کارشون رو به طور مکتوب ثبت شده، این رو در اختیار یه نفر یا دو نفر که میخوان برن بحث رو ارائه کنن که فصیح‌تر از بقیه، مسلط‌تر از بقیه باشن، کار تیمی و جمعی بشه، یه نفر دو نفر سخنگوی او بحث باشن. وقت شما از اون طرف اعلام بکنید هر کسی، ما میخوایم راجع به این موضوع بحث کنیم، هر کسی مخالفه با هر دیدگاهی با امنیت کامل بیاد حرفشو بزنه، این تضمین میشه. اتفاقا ما تو شورا راجع بعضی دوستان با آقای چیز رئیس قوه قضاییه با اینها بحثم کردن که آقا اگه یک جایی یکی اومد گفت آقا بنده میخوام نظر اسلام رو راجع به مثلا فلان مسئله رد کنم، فردا بعد نگه یه وقتی آقا مثلا مرتد شد و الان دیگه زنش برش حرامه و اموالش هم حلاله و اینا، این بحث اونجا شد، قرارم شد اگر کسی توهین نکنه، کسی استدلالی بحثشو بکنه، جوابشو بگیره، ادامه پیدا کنه این بحثم، این هیچ کس حق نداره مزاحم بشه. اصلا این شرط اولیه، اولین صحبتایی بوده که جمهوری اسلامی که تو قانون اساسی ماست، تو شرع ما هم هست، توهین نباید بکنن ولی حرفشونو بزنن. بعدم لازم نیست تمام جلسات در حضور 1000 نفر تو سالن ورزشی باشه که همونجوری الکی کف میزنن و هو میکنن، اصلا نمیدونن چی از همینطوری شلوغ میکنن. نه، یک همچی محیطی آقا، اینا یک همچی جمعی تو تهران، دانشگاه تهران چند تا کرسی برگزار شده، تو یک همچی جمعی محدودی بود، خیلی هم جلسات خوبی بود، همچی جمعی بنشینن، یک عده فضلا بزرگان نشستن، اینا هم گوش میکنن، داوری میکنن، سوال میکنن. شما فکر میکنید اگه توی کمچی جلسه بنشینیم دو نفر، دو تا گروه، دو تا دو نفر، دو نفری ور دو نفر اوور میشن حرفاشونو بزنن، همه هم اهل فن بنا اینجا نشستن، جلسه هم ضبط میشه، فکر میکنید میشه یک کسی بیاد فحش بده و حرف مفت بزنه و از این در بره بیرون؟ به ضررشه، به ضررشه. بعدم یک جلسه نه آقا، 5 جلسه، 10 جلسه ما راجع به این موضوع اینجا صحبت بد بکنیم، 10 تا 2 ساعت محصولش هم به شکل یک کتاب چاپ شه، هیئت داوری هم بحث بکنه، این خیلی به نفعه. این کار از همین الان میشه شروع کرد. سطح دومم سطح دانشجوییه که یک کمی سطح بحث، سبک بحث پایین‌تر و ساده‌تر باشه، جمعی از بچه‌های بچه مسلمانای دانشگاه که علاقه دارن اینا رو همینطور منابع معرفی بشه، مثلا بگه راجع به رابطه دختر و پسر گفتن، راجع به حجاب، آقا این 5 تا کتاب، این 10 تا مقاله، این حرفای اوناست، این حرفای ایناست، تو یک جمعی از خود همین بزرگانی در حضور شما قبلش بشینن اون جمع خودشون جمع‌بندی بکنن که آقا این 10 تا سوال تو این کرسی می‌خوایم جواب بدیم، اینم جوابش. به نظر من در هر دو سطح می‌کنه می‌تونین انجام بدین، یک کمی وقت می‌خواد، وقت بگذارین. یعنی از این جلسه که میدن دوستان، هر کسی نگه من یک کاری دارم، راستم میگین همتون، یک وقتی بذارین روی قضیه و اینا. اگر این کارو نکنین دوباره میام همینجا و 5 ساعت براتون حرف می‌زنم. دیگه از این تهدید دیگه وحشتناکتر نمیشه کرد. توی کرسی ها اونا مطرح نشدن، نه اصلا کرسی نداشتن، یک کرسی داشتن تو خونهشون زمستونا زیرش منشستن، همونجا نظریه پردازی کردن. این کرسی که ما میخواییم تولید نظریه خیلی نمیخواییم توش بشه، افرادی که صاحب نظر باشن بتونه واقعا طرف بیاد. مثلا تو رشته‌های تخصصی یک کرسی نمیتونیم اینجا بگذاریم که رشته‌های درسی علوم انسانی بیاد 10 تا نظریه تو روانشناسی رو اینجا نقد کنه، نمیشه، ندارین. خب تو همین مشهد کتاب روانشناسی اسلامی که بعضی از آقایون از 20 سال پیش نوشتن که خب افراد بیان 5 تا نظریه تو روانشناسی رو اینجا نقد کنن، تو جامعه شناسی، تو این سطح همون تخصصی علوم انسانیه. یک اشتباهی که شد متاسفانه، من به بعضی آقایون که این هیئت رو انداختن گفتم، نظریه پردازی رو کردن یک پرستیژ که آقا امتیاز بدیم چیکار کنیم، اینجوری که میشه فایده نداره. نظریه پرداز محور نباید بشیم، نظریه محور باید بشیم. استفاده ضد زیبایی از زیبایی، استفاده ضد هنر از هنر. و آفتی هم باز وجود داره در اینجا هم، اینکه کسانی ممکنه فکر کنند هنر دینی در هر عرصه‌ای، حالا سطوح مختلف تخصصی و مهارتی داره، از یک کار آماتور شخصی که از روی علاقه و عقیده صورت میگیره بدون آموزش دقیق و بدون تجربه مبسوط، تا اون کارهایی که به طور حرفه‌ای هنری هستن و در عرصه تخصصی هنر جهانی خودشون نشون میدن
و جاذبه دارن، در همه سطوح مختلف هنر باید به این نکته توجه داشت که وقتی از هنر دینی سخن میره صرفا به بعد فقهی و شریعتی هنر، یعنی حلال و حرام به لحاظ فقه ظاهری نباید اکتفا کرد. ما گاهی فقط به فقه هنری یا هنر فقهی از این جهت توجه میکنیم که اگر یه اثر هنری است که در اون اثر صریحا دعوت شده باشه به یه فعل حرام بیان فقهی، بگیم اون غیر دینی است، اگر نه بگیم دینی است. این تقسیم بندی کافی نیست، چون دین فقط واجب و حرام شخصی فقهی نیست، فراتر از اینه. دین اخلاقی، دین فقهی، دین کلامی، یا دقیق تر سخن بگیم فقه دین، اخلاق دین و کلام و عقاید، همه اینا به هم مرتبطن و همه در رابطه با هم باید دیده بشن. مجموع یک اثر دینی انسانساز است و جامعه رو میپردازه به سمت حقیقت و نور و عدالت و رحمت و برادری پیش میبره یا نمیبرد. این سوال رو باید پاسخ داد. هر اثری با این پرسش قابل سنجش هست. وقت بعضی ممکنه فکر کنن که هنر دینی هنر ظاهرگراست. مثلا اگر یک داستان دینی، نقاشی دینی، سینمای دینی میسازی، به این معنا که مثلا تو اون فیلم یه عده نماز بخونن، مثلا ادبیات مذهبی به کار ببرن، دوروبر مسجد بپلکن، این میشه اثر دینی. دیگه این که محتواش چیست و نتیجه این کار و این اثر چیست خیلی به اون توجه نمی کنن. عمده چون این نوع پردازش دینی خیلی آسان تره، هم ظاهر گراست هم ظاهر فریبه، خیلی هم آسانه. کاملا میشه یه اثر هنری ضد دینی با حفظ ظواهر دین ساخت و این کار شدنیست. گاهی هم انجام شده تو جامعه خود ما، خیلی از کارها به نام اثر دینی یا هنر دینی ارائه شده که همینطور بوده. اساسا نمیخوام بگم طرف قصد نفاق و اینا داشته، ولی نتیجه این بوده. تعمق دینی بر روی معارف و راهکارهای زندگی دینی، خلق دینی، فکر دینی، خانواده دینی، اقتصاد دینی، سیاست دینی، وقتی نباشه، وقتی آگاهی ها سطحی و ضعیف باشه، دینی بودن یک اثر هنری یا مسجدی بودنش صرفا ممکنه در حد بعضی شعائر ظاهری مذهبی محدود بمانه در ذهن ما موقع تولید و موقع داوری. یک اثر هنری دینی باطن و ظاهر هر دو بایستی در جهت باطن و ظاهر دینی باشه. ظاهر دینی یعنی تشویق به حریم شکنی های فقهی نکنه. باطن دینی یعنی دعوت به تفکر توحیدی و اخلاق توحیدی در زندگی، در عرصه‌های شخصی و عرصه‌های عمومی. و این البته کار آسونی نیست. هرچه مطالعات اسلامی قوی‌تر، دقیق‌تر و هرچه هنرمندانه‌تر به لحاظ هم فرم و هم محتوا، اون کار مؤثرتره. ولو یک کلاس قرآن در مسجد، ولو یک روزنامه دیواری، یا هر کار هنری دیگری که در سطح مساجد انجام میشه، همه اینا به دو سبک میتونه انجام بشه. نکته سوم پاسخ به کسانی است که فکر میکنند چون در عرصه هنر، همه انواع هنر یه نوع مجازگویی و یه نوع خیال پردازی و ایناست، بنابراین اینجا عرصه وهم و خیاله و به کلی اینا اقوا و اقواگری است و بنابراین هنر، انواع و اقسام هنر ذاتن نمیتوانن دینی باشن. و ما توی عرصه مدام باید اکلمیته کنیم، اضطراری کار کنیم، حداقلی کار کنیم، اینم اشتباهه. چون هنر به عنوان مثال، هنری که در زمان پیامبر و اهل بیت رایج به نام شعر، مثلا اصلا قوام شعر بر خیال و تخیله، قیام شعر، قوام شعر به مجازگویی و هر شود که مبالغه و ایناست. در مورد شعر میگن هرچه دروغتر بهتر، ولی همون شعری که قوامش بر تخیل و خیال و مجازگویی است، هرچه هنرمندانه تر و زیبایی شناسانه تر زیبا شناسانه تر در مسیر نشر عقاید و اخلاق توحیدی، گسترش عدالت و اینا به کار میره، دینی تره و پیامبر و اهل بیت تاییدش میکنن، تشویق میکنن. پیامبر میفرمان هر بیت شعری که یک شاعر دینی انقلابی در راه رستگاری بشر در مسیر تفکر دینی به سرایت، خداوند یک بیت در بهشت، یک خانه در بهشت براش تضمین میکنه. در تعبیر دیگه میفرمان هر بیت شعری که به نفع ارزش‌های دینی انقلابی توحیدی و عدالت خواهانه و گسترش اخلاق الهی در جامعه و روح برادری و دوستی گسترش میدید و منتشر میکنی، تولید میکنی، مثل یک تیر و گلوله ایست که به سمت سپاه دشمن داری، به سمت جبهه دشمن داری شلیک میکنی. یعنی عملا تو یک عملیات و نبرد نرم‌افزاری کاملا جدی حضور داری. این از اهمیت هنر، اشتباه نگرفتن هنر سطحی با هنر دینی، اشتباه نگرفتن هنر ظاهرگرا با هنر دینی، اما در این حال بی توجهی نکردن به ظاهر و جدا نکردن، تقطیع نکردن، فاصله نینداختن بین ظاهر و باطن دین. ما هیچ جا اخلاق رو از فقه و از عقاید نباید از هم جدا بکنیم، همه اینا رو هم دینن. اگر در یک بعد مبالغه بشه او ابعاد دیگه کسی باش کار نداره یا حذف میکنه، او هنر دینی نیست. هر کسی در سطح خودش، شما دارید کار آماتور مسجدی میکنید تا کسی که داره تخصصی کار حرفه‌ایش اساسا، این اصل همه جا ثابته. بیشتر بحثم اختصاص بدم به بحث محتوای هنر و کار هنری، چون بنده تو عرصه قالب هنری چیزی طبیعتا نمیدونم و تخصصی ندارم، فقط یک مصرف کننده و تماشاچی هم تو آثار هنری و قضاوت های ذوقی مثل هر کسی دیگه ای دارم، اما خودم اجازه نمیدم توی قضیه بحث بکنم. هر کسی در هر فنی تخصصی دارن اونا بیان اون جلسات بحث بکنن، چون در مورد ارتقاء تکنیک هنری کار شما ها هم باید حتما برنامه‌ریزی بکنم که هرچی قوی تر بشه. البته این کارا اصلش اخلاصه که جلو میبره و اثرگذاری میذاره، ولی اخلاص غیر هنرمندانه داریم، اخلاص هنرمندانه داریم. ممکنه یک کسی مخلص باشه و بی هنر تأثیرگذاری در دیگران نداره، اما یک کسی هم مخلص باشه و هنرمند در دیگران هم تأثیر میذاره. ولی به بعد محتوای کار هنری و ادبی یا هر کار دیگری به نهادهای دینی، ضمن که به شدت مراقب باشیم که بودجه های فرهنگی و هنری کشور به اسم کار دینی و انقلابی ظاهرسازی و اینا نشه و هدردهی، چون تکنیک روشی برای هدر دادن این بودجه های فرهنگی و هنری پیدا کردیم اخیرا، همه مشغولن، همه متخصصن، به گزارشکارا آب میبندن، همینطوری جلسات آبکی درست میکنن و عملا کادرسازی نمیشه. اگر بخواد کسی درست اندازه بگیره باید بفهمه این جلسات، گرد همایی ها، آیا نتیجه اینا کادرسازی هست یا نیست. یعنی از دل هر برنامه‌ای در فصلی 50 تا 100 تا 200 تا بچه های مسجد هنرمندتر از سال قبل، مؤثرتر از قبل، آگاهتر به مفاهیم دینی انقلابی اجتماعی سیاسی به لحاظ فرم و محتوا قوی تر دارن میشن یا نمیشن. کادرسازی یک معیاره که این نهادها چقدر موفقن، چقدر ادا در میارن. همه این نهادهای فرهنگی هنری کشور هممون یعنی. نقطه اصلی بحث محتوای یک زندگی دینیه. ما در کنار تخصصهای هنری ادبی به این بعدم احتیاج داریم و در این عرصه کم کار میکنیم، کارا یک بعدی پیش میره. به لحاظ محتوایی ما به یه نوع دینشناسی فراتر از اونچه که داریم احتیاج داریم برای جامعه سازی، برای داشتن یک جامعه و زندگی اسلامی شیعی و برای تمدن سازی.
مهمترین رشته های مورد نیاز برای طلاب در زمینه بین الملل دیگه دوستان خودشون اینجا واردن، طبقه بندی مخاطب و اینکه در هر منطقه ای چه مفاهیمی رو باید گفت. این که بالانبیا به لسان قوم هم حرف می‌زدن، مراد که این زبان که فقط نیست که زبان انگلیسی و عربی و فارسی، یعنی همون حقیقت رو با چه زبانی و چگونه به اینا بگی که بفهمن و در برابرش نایستن. شما تو یک منطقه میری، می‌بینی گرایش‌های عرفانی و خرافات معنوی و ایناست، اونجا باید مناسب او جمع. تو یک منطقه از جهان بحث‌های عدالت خواهی خیلی زنده است. یک جاهایی مشترکات ابتدایی هم با اسلام ندارن، از بیخ همه چی اختلافیه، طرف اصلا بت پرسته یا ملحده، یه جایی نیست. ما فکر میکنیم که، یعنی بند خودم از نظرم اینه، اگر طلبه‌ای تونست تو شهر و روستای خودش تونست موفق عمل بکنه، این هر جای دیگه دنیا هم بره میتونه موفق عمل کنه، به شرطی که یه سری مهارت‌های اضافی هم بهش زمینه بشه. ولی اصل کار آشنایی با این شرایطه که مخصوصا الان داره لحظه به لحظه داره عوض میشه شرایط. یعنی الان واقعا با 6 ماه پیش اوضاع فرق کرده. یه وقتی بود شما میتونستی تا 5 سال آینده رو پیش بینی کنی، 10 سال آینده رو میشه. الان واقعا هر کس بگه من میدونم یک ماه دیگه چی میشه اشتباه میکنه. واقعا یک ماه دیگه رو نمیشه پیش بینی کرد تو جهان اسلام چه اتفاقاتی میفته. یعنی سرعت تحولات خیلی زیاد شده. فرمودن سلسله مباحث لازم برای تفقه صحیح در دین را معرفی کنید. ما نیاز داریم به مرکزی که با روش عمیق و صحیح به طور اجتهادی به همه معارف دین نبخشی از آن بپردازد و امکان فرا گرفتن و پژوهش در این زمینه باشد. چون این مرکزی را لطفاً معرفی کنید. دیگه این مرکز و مسئول هستی شورای مدیریت و حوزه است و مدارسی که هستن باید این دوستان رو مخاطب قرار بدید. باید تمام این پایان نامه ها و تحقیقات بره به سمت عملگرایانه برای حل مشکلات جهان اسلام. رهبری چند ساله داره میگه ایشون کرسی‌های نقد و مناظره و نظریه پردازی و اینا، چرا به حرف نمیکنه؟ چرا کاری نمیشه جز در حاشیه پراکنده؟ شما همینجا رو تبدیل کنین به کرسی گفتگو در باب مسائل بین‌الملل اسلامی. از همین بخش شروع کنه، همین معاونت بین‌الملل شروع کنه تا بقیه هم به رو در بایستی بعد بیان، چون به بقیه هم هر چی میگن نمیکنن. البته مشکلات دارن، استدلال هم دارن، یه جایی هم کردن، ولی چرا اون چیزی که هی رهبری داره 10 ساله داره میگه چرا نمیکنه؟ بعضی دوستان گفتن موانع قانونی، موانع قانونیش هم تو شورای انقلاب فرنگی حل شد، اصلا اختیارش کلا به خود حوزه سپرده شد که دیگه حوزه زیر نظر شورای انقلاب فرنگی و دانشگاه و اینا نباشه، چرا اقدام نمیکنن؟ آقا باید هر هفته در اینجا در دارالشفا، در فیضیه، در مدارس هر هفته باید کرسی‌های بحث و مناظره طلبگی باید باشه، کرسی‌های فقه دائم، کرسی در اصول فقه، کرسی در کلام، کدوم کلام؟ کلام بین ادیان، کلام کرسی، کلام بین مذاهب، کرسی کلام درون مذهب شیعه، فرق شیعی، کرسی فقه، یک کرسی فقه اقتصادی که دائم مباحث فقه اقتصاد، نظام اقتصادی جامعه رو بحث بکنه، نه اینکه یک کسی تو نظام بگه که آقا بانک ها اسلامی است، یک کسی دیگه بگن این بانک ها رباس و اسلامی نیست. خب اینا تناقض حوزه ماست یا سیستم ما اسلامی نیست؟ نباید اینجا یک کرسی دائمی تشکیل بشه بیاد راجع به مسئله بانک و ربا بحث بکنه و درست مشخصات بگه؟ از حکومت هم کسایی بیان، شورای نگهبان اینجا نماینده دارن، تشکیلات دارن، اونایی هم بیان، مجمع تشخیص کسی رو بفرسته، بانک کسی رو بفرسته، 5 تا طلبه، اون نه یک جلسه. این چیزی نیست که با نیم ساعت حرف حل بشه. کرسی ثابتی باید باشه در باب فقه اقتصاد اسلامی که بیان هر هفته راجع به بانک و تفاوتش با ربا و بانک اسلامی و بانک غیر اسلامی بیان بحث بکنیم و بعد ریز ریز به شعارات به سوالات جواب بدیم. آقا تو دادگاه‌های جمهوری اسلامی 30 سال نظام تشکیل دادیم، هنوز سر قوانین خانواده بحثه. مشکل کجاست؟ بعد بعضی آقایون اشکالاتی تو جامعه می‌بینن، حقم دارن طبق وظیفه‌شون اعتراض می‌کنن، نهی از منکر می‌کنن. من به شما عرض می‌کنم اگر به کسی باید اعتراض کرد، در درجه اول به حوزه است، به ماست باید اعتراض کرد. به صدا و سیما میگیم ما آقا چرا این فیلم های مزخرف چیه پخش میکنیم؟ راست هم میگیم. بعد میگه آقا فیلم اسلامی من کی باید بسازه، چیکار باید بکنم؟ میری سراغ فیلمساز، میگه آقا من تو دانشگاه درس فیلمسازی خوندم، من اسلام نمیدونم چه جوریه که. اسلام همین که روزه خون محلمون تو مسجد گفته یا مادر بزرگم هر چی گفته هم اسلام همین. من چه میدونم اسلام چیه؟ راجع به عشق، راجع به جبر، راجع به خانواده، راجع به جنگ و صلح، راجع به اقتصاد، اسلام چه میدونیم چیه؟ آخرش برمیگرده به کی؟ خب برای که اینجا ما یک کرسی ثابت هفتگی نداریم که بیان از موضع فقه شیعی اجتهادی راجع به سینما و هنر و اینا بحث کنن، راجع به بانک بحث کنن، راجع به رسانه‌ها بحث کنن، راجع به روابط بین الملل بحث کنن. من خواهشم اینه، این کرسی من خواهشم بنده نیست، این فرمان رهبریه. طلبه‌هایم اینا رو نوشتن به آقا اول که این شروعش هم طلبگی بود. این کرسی‌ها چرا این کرسی ها تشکیل نمیشه؟ همین معاونت بین الملل باید هفته یک جلسه اینجا کرسی، آقا از 90 تا کشور 10,000 طلبه غیر ایرانی اینجاست، یه وقتی من خدمت رفقا بودم گفتم آقا شما باید هر هفته اینجا جلساتی باشه، هر کدوم از این طلاب مال هر کشوری هستن بیان مشکلات کشور خودشون رو، نیازهاشون رو، نقاط قوتشون رو، نقاط ضعفشون رو به بقیه منتقل کنن، یک عقل جمعی مشترکی، یه اتاق فکر مشترکی باید، قم باید اتاق فکر جهان اسلام باشه. قم با این ظرفیت عظیمش از فقه و کلام و اصول و خارجی و داخلی باید اتاق فکر جهان اسلام باشه. فیلمو ندیدم اصلا لازم هم نیست ببینیم، مسئله ما این فیلمه نیست، مسئله ما این حرکت عظیمیه که شروع شده و مسئولیت مستقیم حوزه. برادران سروران عزیز، ما و شما طلبه‌ایم، وظیفه ما طلبه ها در برابر اهانت به اسلام و پیامبر یه چیزی خیلی بیشتر از این تجمعاته و باید در این باب همه وظیفه خودمون رو بشناسیم و توصیه من تشکیل این کرسی هاست. و السلام علیکم و رحمت الله.